ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی از تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. خطیب نماز جمعه تهران از کسانی که سران فتنه می‌خواند خواست به ظلم خود اعتراف کنند. وکیل یک پناهجوی ایرانی می‌گوید موکلش خواسته در صورت اغما به هوش نیاید. درود شنونده گرامی، جمهوری اسلامی تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت تهران شکلگیری تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند و به توصیف وی مایه تأسف است که مکانیزم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوی بعضی از کشورهای غربی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی خود از ناقضین حقوق بشر هستند مورد سوء استفاده قرار می گیرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز گذشته با صدور قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران، کره شمالی و سوریه انتقاد کرد و از جمهوری اسلامی خواست نقض حقوق بشر شامل شکنجه، تبعیض جنسیتی و تحت تعقیب قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل الزام‌آور نیستند اما می‌توانند در افکار جهانی تأثیر زیادی داشته باشند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، خطیب نماز جمعه تهران، به کسانی که سران داخلی فتله می‌خواند گفت به مردم کشور و رهبر جمهوری اسلامی به گفته او ظلم کردند. آیت الله موحدی کرمانی خطاب به کسانی که سران داخلی فتنه می‌خواند گفت اگر به ظلم خود اعتراف کردند مردم نجیبند و رهبر جمهوری اسلامی آقاست و عذر آنها را می‌پذیرد. وی همچنین خطاب به این افراد گفت اگر اعتراض داشتند راه قانونی وجود داشت اما آنها این راه را پیش نگرفتند. رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه و اعتراضات سال 1388 ایران را فتنه می‌خوانند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن سال 1389 همچنان در بازداشت خانگی به سر می‌برند. وکیل یک پناهجوی ایرانی در استرالیا که بیش از یک ماه و نیم در اعتصاب قضا به سر برده میگوید موکلش خواسته در صورتی که از هوش رفت احیان نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان لورنس، وکیل این پناهجوی 33 ساله میگوید که موکلش بیش از 4 سال است در استرالیا برای گرفتن پناهندگی تلاش میکند اما شرایط پذیرش او نامشخص است. به گفته وکیل این پناهجو، دولت استرالیا با درخواست پناهندگی او مخالفت کرده و بنابر قوانین آن کشور میتواند این پناهجو را بدون میل خودش به ایران بازگرداند. وکیل او به خبرگزاری فرانسه گفته موکلش به خاطر اعتصاب قضا بیش از 20 کیلوگرم وزن کم کرده و اگر به تهران بازگردد کشته میشود. جان لورنس میگوید 35 ایرانی دیگر نیز در وضعیت نامشخص اقامتی به سر میبرند. ارتش ایران قرار است ماه آینده دی ماه رزمایی شیراز در منطقه‌ای به وسعت 2,200,000 کیلومتر مربع برگزار کند. محمد زرقامی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس نظامی میپرسد این رزمایش چه هدفی را پیگیری میکند. حسین آریان:
این رزمایش در واقع در انطباق با تهدیدات پیشبینی شده برای ایرانه. همون گونه که سرتیب موسوی، جانشین فرمانده کل ارتش، در نشست خبری به رسانه ها گفت. و این تهدیدات یعنی تهدیدات از سوی آمریکا و تهدیدات احتمالی از سوی کشورهای جنوب خلیج فارس. اینکه این رزمایش پیام صلح دوستی است این بارها تکرار شده، ولی در این حال در همین نشست خبری گفته شده که ما با حضور بیگانگان در منطقه مخالفی، ولی ما داریم عکس و وارونی این رو در منطقه مشاهده میکنیم، بدین معنا که بریتانیا یک قرارگاه دائم در بحرین به وجود آورد، مستقر کرد. فرانسه که قبلا در کشورهای عربی خلیج فارس در امارات پایگاه دریایی داشته، آمریکا هم از شمار یکانهاش در منطقه کم نکرده، به عد زیاد کرده. همین به تازگی آمریکا برای اولین بار یک اسکادران از زیر دریایی های خودش رو در بحرین مستقر کرده که میشن جزء ناوگان پنجم، و در این حال قراره که یک نیروی دریایی مشترک کشورهای عرب خلیج فارس تشکیل بدن. اینها جزء به باور من تهدیدات پیش بینی شده برای جمهوری اسلامی است.
اما چه نکات دیگه ای داره این رزمایش که اون رو برجسته میکنه و چه پیامی رو در خودش مستتر داره، چه از نظر تکنیکی و چه از نظر تاکتیکی؟
این رزمایش برای آمادگی یکانهای نیروی زمینی، دریایی، هوایی، پدافند هوایی و همینطور یکانهای بسیج و سپاه که در جاسک و چابهار مستقر هستند. این نوع رزمایش برای ارتقای هماهنگی بین نیروهای چارگانه ارتش و همینطور با سپاه و بسیج. رزمایش رو انجام دارن میدن برای ارزیابی توان این نیروهای شرکت کننده و همینطور ارزیابی سلاح و تجهیزاتی که در این رزمایش قراره به کار ببرن. در این حال این رزمایش یک بُعد آموزشی داره برای انتقال تجربه از پیشکسوت‌ها به پرسنل جوان، و همینطور قراره که از سلاح‌ها و تاکتیک‌های جدید در این رزمایش از جمله موشک‌های جدید و پهپادها استفاده بشه. و دیگر در این رزمایش برخلاف برخی از رزمایش‌های گذشته ناظران خارجی شرکت ندارند و از کشورهای اطراف دعوت نشده که نماینده بفرستند.
حسین آریان، کارشناس نظامی، با محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
نزدیک 1.5 میلیون معتاد، سن گرایش مصرف کنندگان 15 سال، و همزمان مدافعان حقوق بشر از سازمان ملل خواستند تا زمانی که ایران قاچاقچی‌ها رو اعدام می‌کنه کمک‌های مالی به کشور قطع بشه. چرا حدود 2% از مردم ایران معتادند؟ آیا اعدام‌ها به رفع مسئله کمک کرده؟ این جمعه 6 عصر تهران با من نیوشا بقراطی 1 ساعت ارتباط مستقیم و زنده در ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شرکت سونی پیکچرز اعلام کرد اکران فیلم کمدی 44 میلیون دلاری مصاحبه با داستانی طنزآلود در مورد قتل فرضی رهبر کره شمالی کیم جونگ اون را به دلیل دریافت تهدیدات امنیتی جدی لغو کرده است. به گزارش خبرگزاری ها، سالن هایی که قرار بود این فیلم را از 25 دسامبر حدود 2 هفته دیگر نمایش دهند، بنا به دلایل امنیتی از نمایشش منصرف شدند. بهروز کارونی.
لغو اکران فیلم کمدی مصاحبه از سوی شرکت سونی پیکچرز پس از حملات هکری به این شرکت صورت گرفت. شرکت سونی پیکچرز هدف حملاتی پیچیده قرار گرفته بود که طی آن بسیاری از ایمیل های شخصی مدیران آن هک و منتشر شد. خبرگزاری رویترز از قول یک منبع در دولت آمریکا نوشت که این احتمال وجود دارد که واشنگتن به زودی خبر حملات هکری توسط کره شمالی را به طور رسمی اعلام کند. با این همه خبرگزاری آسوشیتد پرس به رغم تایید حمله هکری کره شمالی توسط برخی از مقام‌های دولتی آمریکا اشاره کرد که جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه از تایید خبر مربوط به حمله هکرهای کره شمالی خودداری کرده است. او گفت نمی‌خواهد جلوتر از تحقیقات FBI و وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص اظهار نظر کند. به گفته سخنگوی باراک اوباما، تحقیقات تا کنون مشخص کرده که این حمله هکری توسط عوامل پیشرفته و با نیت‌های خطرناک صورت گرفته است. او تأکید کرد که آقای اوباما گزینه‌های مختلف برای پاسخگویی به این موضوع را مورد ملاحظه قرار داده است. در این حال اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت تردیدی ندارد که کره شمالی در این حمله هکری دست داشته است. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی در این مورد با اشاره به محدودیت‌های آمریکا در پاسخگویی به حملات هکری کره شمالی نوشت که واشنگتن پیشتر آن کشور را به دلیل برنامه‌های هسته‌ای‌اش تحت تحریم‌های زیادی قرار داده است. ویلیام رینچ، مقام ارشد وزارت بازرگانی آمریکا، به این خبرگزاری گفت: ما هیچ چیز به آنها نمی‌فروشیم، از آنها هیچ چیز نمی‌خریم و اصولاً روابط دیپلماتیک نیز نداریم. آقای رینچ، مسئول تحریم‌ها علیه کره شمالی و دیگر کشورها در وزارت بازرگانی آمریکا بوده است. اما اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، با اعلام اینکه اقدام مزبور یک نوع تجاوز به ایالات متحده توسط یک کشور خارجی بوده است، خواستار تشدید تحریم‌ها برای عدم دستیابی پیونگیانگ به ارز خارجی شد. تحریم‌های کنونی مانع تجارت تسلیحاتی کره شمالی و دستیابی آن کشور به تکنولوژی اتمی و موشکی است. در این ارتباط ایوانز ریور، مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا، به آسوشیتد پرس گفت که اگر مقام‌های این کشور کره شمالی را نه تنها با حمله هکری بلکه با تهدیدهای مربوط به تکرار حملات سپتامبر سال 2001 مرتبط بدانند، این موضوع می‌تواند پیونگ‌یانگ را به فهرست حامیان تروریسم اضافه کند. در جریان حملات هکری به شرکت سونی پیکچرز، هکرها تهدید به تکرار حملات سپتامبر 2001 میلادی در آمریکا کرده بودند. به نوشته آسوشیتد پرس، آمریکا کشورهای ایران، سودان، سوریه و کوبا را حامی تروریسم می‌داند. کره شمالی نیز پیش از این به مدت 20 سال در این فهرست قرار داشت تا اینکه دولت جورج بوش در جریان گفتگوهای هسته‌ای در سال 2008 میلادی آن کشور را از این فهرست خارج کرد. در این میان کره شمالی دخالت خود در حمله هکری به شرکت سونی پیکچرز را تکذیب کرده است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com پیگیری کنید. ساعت 16:11 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات شهاب دهقانی، شهروند بهایی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 91 همراه با همسرش در منزل مسکونیشان و در پی هجوم ماموران بازداشت شدند. یک ماهی را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه پس از سپری شدن دوره بازجویی توانست همراه با همسرش به قید وثیقه آزاد شوند. اتهام شهاب دهقانی و همسرش خانم مهاجر تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی بود. مصادیق این تبلیغ برگزاری جلسات مذهبی دعا و نیایش در منزل، ابراز علنی دین و آیین خود و تبلیغ آیین بهائیت بود که بخشی از تعالیم دینی این آیین محسوب می شود. پرونده اتهاماتی این زوج بهائی ساکن تهران در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. شهاب دهقانی با همین اتهامات به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم بدوی دادگاه برای این شهروند بهایی در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد و این شهروند بهایی اهل تهران در خرداد ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان اوین شد. اما این شهروند بهایی یک روز پس از معرفی به زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند. انتقال آقای دهقانی به زندان رجای شهر کرج در حالی صورت گرفته که در حکم محکومیت او حرفی از زندان در تبعید به میان نیامده بود. این شهروند بهایی پس از تحمل قرنطینه زندان رجای شهر کرج به سالن 12 زندان رجای شهر انتقال یافت که به جز او شماری دیگر از زندانیان بهایی نیز در آن بند نگاهداری می شوند. یک ماه بعد در تیر ماه سال 93 همسر او نیز برای گذراندن دوره محکومیت 1 سالش به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا شهاب دهقانی و همسرش هر دو زندانی شوند و در زندانهای جداگانه روزگار بگذرانند.
نظرات و دیدگاهی خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 16:30 ایران.